ما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از دور از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
حالا شما خوبه؟
متشکرم.
ببخشید آقای دکتر، من یه مشکلی دارم که حالا چند بار با خانومم بحث و مشاجره پیش اومده و هر دفعه بعدش در واقع من از شدت عصبانیت و حالا خشم و هر چیزی که بوده نمیتونستم بعدش برم صحبت کنم باهاش راجع به حل مشکل و اون که بتونیم مشکل حل کنیم. من همین مثلا یکی دو روز شاید طول می‌کشید که با هم مثلا قهر بودیم و من نمی‌خواستم صحبت کنم و سوال سه چهار بار پیش اومده و خواستم ببینم که این راه حلش چیه واقعا.
خب ببینید عزیز، دو تا نکته. یک، قهر اصولا نوع مرموز یه مقدار مزورانه خشم و عصبانیه. یعنی انسان در حالی که قطع رابطه میکنه و طرف رو در بی خبری نگه می‌داره، به نوعی چون هیچ کاری نمی‌کنه خودش رو مبرا از هر نوع کار بدی می‌بینه و می‌ذاره ببینه اون یکی چگونه مثل یه موجودی که سرش بردن رو چجوری دست و پا می‌زنه. و البته برخی از اوقات طرف مقابل اگر او هم درگیر این بازی بشه به این موضوع اهمیت. این یه طرف. اما دوم، شما من میگید ما با هم مشاجره ای داشتیم و در اونجا به جایی نرسیم، من قهر کردم. خب خیلی از اوقات آدم ها بهشون توصیه میکنن وقتی اختلافی دارید که نمیتونید حل کنید کمی صبر کنید. معمولا میشه اختلاف گوش که دو روز دیگه راجبش حرف میزنیم، چون تو این دو روز حرفی نمیزنید و قهر میکنید. اگر همسر شما زن باهوش آگاهی باشه بخواید حرف نزنید، دو روز حرف نزنید، یعنی قهر شما رو عادی میگیره. بنابراین شما اولا از قهرتون نتیجه بد و منفی نمیگیرید یا نتیجه مثبتی که انتظار دارید که معمولا توش نیست. بعد از اینکه دو روزی هم که شما فکر کردید، ایشون فکر کردن، یک کمی واقع بینانه تر به موضوع نگاه کردید، از اون حال هیجانی بیرون اومدید، شاید بتونید با هم گفتگو کنید. ولی به من میفرمایید قهر چیه؟ میگم یکی از بازی‌های مبتنی بر میل به بردن بدون اینکه آدم دستش رو بشه و یه زمینه بد و منفی و یه احساس بد راجع به خود و دیگری و رابطه است. از کودکی هم یاد گرفتیم بر این که دیدیم از طریق قهر برخی از اوقات خود ما یا دیگران به هدف اون میرسیم و بنابراین از این مکانیزم استفاده میکنیم. ولی برخی از اوقات آدم ها در گفتگوها فکر میکنن تکرار به جایی نمیرسن، آمادگی برای طرح درست موضوع مطرح کردنش و حلش نیست. خب میگن به بعد موکول میکنیم، این همون چیزی که میشه بریم هفته دیگه مذاکره کنیم، یه ماه دیگه این کار رو انجام بدیم. ولی تو این فاصله شما یه لغتی بکنید نمیتونم، نه همچین چیزی نیست. شما هنوز میتونید با ایشون با هر کسی دیگه حرف بزنید یا راجبه چیزای دیگه حرف بزنید. این بازی شماست که حالا که ما سر این موضوع با هم اختلاف پیدا کردیم به منم بگی بیا شام بخور، معرض نمیگذارم یا نمیام بخورم. خب اینا نشون دهنده اینه که من میخوام تو رو بدون اینکه کار بدی بکنم تحت فشار بگذارم. علت چم این است که یه فرض ذهنی داریم که انجام کار، یعنی کمیشن، انجام یه کار میتونه جرم باشه، در حالی که از نظر حقوقی و واقعی امیشن، انجام ندادن کارم، میتونه جرم باشه. شما بچه‌تون غذا ندید، بچه‌تون داروشو ندید، میبرن تو زندان. بنابراین شما نمیتونید بگید من کاری نکردم، بهش غذا ندادم یا بهش دواشو ندادم، من کار بدی نکردم. در حالی که از نظر علمی هست، حتی برخی از جوامع و قوانین هستن که اگه شما کنار رودخانه باشید که در غرق میشه، شما شنا بلد باشید نجاتش ندید و او مثلا بمیره، شما به عنوان قتل غیر عمده برای که توان نجاتش داشتید و ندادید. بنابراین برخی از جوامع اینو فهمیدن. در برخی از فرهنگ ها که اصولا فرهنگ های استبدادی و فرماندهی و فرمان برداری هستن، فقط انجام کاره و به همین دلیل است که خیلی از اوقات آدم‌ها تو قرن من که حرفی دیگه نزدم، من که دیگه کاری نکردم، چی میگی؟ یعنی چون هیچ کاری نکردم، چون حرفی نزدم، کار بدی هم نکردم. ولی اگر شما فرض کنید توی مهمونی کسی اومد به شما گفت سلام، جوابش ندادید، خب معلومه شما کار بدی کردید. ای بس از چند تا حرف ناسزا بدتر. یا اگر کسی دست راست کرد شما بهش دست ندادید، معلومه خیلی توهین‌آمیزتر از این است که مثلا دو تا حرف زشت بهش بزنید یا مش بهش بزنید. برای و خود شما میدونید عمدن دارید این کارو میکنید برای تنبیه دیگه. بنابراین این نوع انجام ندادن یا قهر کردن ریشش یه بازی کودکانه است که یاد گرفتیم، فکرم میکنیم مفیده، به نتیجه میرسه. البته دلایل روانی میتونه باشه و اون اینی که هر وقت یه چیزی با مشکل روبرو شما کاملا اون سیستم و مجموعه رو خاموش میکنیم یا صفر میکنیم و ازش میگذریم، اون نگاه همه یا هیچه. ولی اون جمله‌ای که نمیتونم نداریم، من نمیخوام. شما وقتی بگید میتونم حرف بزنم، نمیخوام حرف بزنم، هم برای خودتونم دیگران اگر بخواید میتونید توضیح بدید. ولی وقتی بگید نمیتونم بعد از اینکه مشاجره میکنم برای دو روز باش حرف میزنم، کاملا حرف بی‌معنی است.
نه،
منظور اینه
که مثلا تو اون حالت عصبانیت و خشم، چون واقعا تو اون حالت عصبانیت مثلا آدم در توانش نیست که بتونه حالا خاطر میشه کنترل کنه یا بیاد راحت صحبت کنه.
یعنی
این حالت رو باید
چجوری برداشت؟ نه، اونو متوجه هستم. نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. اینکه شما من بفرمایید که قبول کردم، گفتم بسیاری از اوقات حتی به شما میگن بشمار یا حالا فعلا بگذارید بذارید یه وقت دیگه، تو برو اون ور، حتی دعوا باشه اینو میبرن از این ور، اونو میبرن از اون ور. پس بنابراین من میتونم حرف شما رو بفهمم که اگر دو تا آدم وارد یه مرحله ای شدن که رفتار و گفتارشون واقع بینانه، عاقلانه، مبتنی بر رعایت آداب و ادب و اصول اخلاقی انسانی، همون بهتره که با هم حرفی نزنن. ولی این خیلی متفاوته با قهر. اونم خیلی متفاوته تا دو روز. اونم تازه شما در اون باره نمیخواید حرف بزنید. وقتی به شما چرا برید مثلا نرید اونجا بخوابید، میتونید برید تو تخت بخوابید. چرا اگر قرار برید مهمونی، راجب مهمونی یا چیزای دیگه حرف نزنید. پس بنابراین موضوع قهر به معنی نیست که من چون عصبانیم اگر حرف بزنم کارا خراب میشه. اون حق با شماست. به همین جهت است که میگن هر وقت عصبانی هستید، یک، اون بحث رو متوقف کنید، دو، اون محیط رو اگر میتونید ترک کنید، سه، خودتون رو به کار دیگری مشغول کنید، نه اینکه شروع کنید به فکر کردن یا خیال کردن یا احساسات رو در خودتون تحریک کردن. بنابراین اون توصیه اصلا برای اداره کردن خشم هست. من وقتی که میبینم با شما درباره یه موضوعی که داریم بحث میکنیم ممکنه بالا بگیره، حال من یا شما یا هر دو عادی نیست، میگم خب بذارید وقت دیگه راجع به صحبت میکنیم، یا من دیگه جواب نمیدم. دو، اگه دیدم یک کمی هنوز بودن من در اونجا مسئله است، اون محیط رو، اون شرایط رو ترک میکنم. سه، از اونجایی که اگه برم توی اتاق پهلوی باز همین افکار رو در خودم ادامه بدم، ممکنه عصبانی تر تازه بشم و به همجرس که آدم ها میرم برای از یه دقیقه دو دقیقه بر میگردن، حالا دیگه ذره خشمگین تر و عصبانی تر هستن، گفته میشه که باید بری به یه کاری مشغول بشی، نه فکر و خیال بکنی. یعنی مثلا تلفن رو برداری با کسی صحبت کردن، یا بری سراغ یه آدمی که ناچار باید بهش توجه کنی، با او گفتگو داشتن، یا حالا برخی از وقت خوندن یک کتاب اگر بتونی، یا تماشای فیلم یا تلویزیون یا رفتن سراغ کامپیوتر. معنای دیگه‌اش این است که به یک کاری مشغول بشی، چون اگر کاری نکنی شروع می‌کنی خودت رو برانگیختن، خودت رو تحریک کردن. بنابراین من با اون تیکه که شما بگید چون آمادگی ادامه گفتگو رو ندارم، گفتگو رو قطع می‌کنم، هیچ مخالفت ندارم. ولی وقتی میگید قهر یعنی جواب سلامش هم نمیده. وقتی بگی قهر یعنی اگر گفت میریم بیرون، اون اگرم بگه من محلش نمیذارم، اگرم قرار بوده بریم بیرون که من اصلا نمیرم.
نه آقا دفعه اینجوری نبوده. یعنی
من راجع به شما حرف نمیزنم عزیز. شما نه نه ببینید، شما روزی که من میفرمایید قهر، قهر یعنی من هیچی به تو نمیگم، اونم برای شما میگه دو روز. شما به من بگید من راجع به اون موضوع تا یه هفته دیگه هم نمیخوام حرف بزنم، من کاملا به شما حق میدم. آدم ها میتونم بگن صبر کن یه ماه دیگه راجع بهش صحبت کنیم، اصلا مشکلی با اون نداره. ولی لغت قهر معناش این است که من تمام روابط رو یا بیشتر اون رو که انتظار پاسخ یا واکنشی از جانب من هست رو متوقف میکنم. به قول معروف قهر قهر تا روز قیامت قهر دیگه.
آقای دکتر، خانم
هم میتونید چند تا کلمه صحبت کنم؟
خواهش
میکنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
آیا تو من در ارتباط با همین حرفایی که همسرم داشتم میزدن، من حالا صحبتتون رو دارم گوش میکنم، این گوش دارم فعلان. من ما چند ما الان 6 ماهه که با هم دیگه، تقریبا 6-7 ماهه که با هم دیگه ازدواج کردیم و تو این مدت حالا یه چند بار به هر حال دعوا تو هر رابطه پیش میاد بین ما. مثلا حالا صحبتایی که پیش میومد که حالا یه کمی مثلا بحثمون بالا میگرفت، منجر میشد به قهر کرد. حالا شما این، من متوجه شدم که میگید این قهر کردن نیست، ما اینجوری نبود که جواب سلام هم دیگرم ندیم، ولی در عمل با هم دیگه اصلا صحبت نمی کردیم. بعد من چند بار
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید راجب اون موضوع رو میتونم بفهم، ولی اگر موضوع دیگه هم صحبت نمی کنید که قبلا میکردید، قهره. ببینید عزیز، شما به من میگید راجع به اون موضوع سر خرید ماشین یه حرف نمیزنیم، بله، ولی این که
قهر آقای دکتر،
خب بله، من مطمئنم اینه.
من میخوام اینو بهتون بگم، من مثلا تا حالا بعد مثلا چه میدونم، حالا چند بار اولی که این موضوع اتفاق افتاد، من بعد مثلا 2 روز که میدیدم این قهر ادامه داره، با کلی حالا از چه میدونم مشورت گرفتن از یه آدمی که مثلا احساس میکردم که اون شاید بیشتر از من بفهمه، یا حالا چون با خودم میشستم کلی دو تا چهار تا میکردم که چی درسته چی غلطه، چی باید بگم چی نگم، میومدم سر صحبت باز میکردم که مثلا اگه مشکلی هست ما دو تا آدم بالغیم و باید با صحبت کردن مشکلاتمون حل کنیم، و اینکه اگه مثلا با هم دیگه سر فلان داستان اختلاف نظر داریم، همه با هم دیگه دارن، همه زوجا، همه دوست دختر دوست پسرا حتی با هم دارن، ما هم داریم، و اوکی بیا با صحبت کردن با هم حلش کن. ولی آقای دکتر، من آخرین بار که همین پریشب بود دیگه خسته شدم از اینکه مثلا چرا من همش برم جلو و اینکه سر صحبت رو باستم، یعنی انقدر من بعد 2 روز تحت فشار قرار گرفته بودم، من یه جورایی شاید تو بازی همسرم هم رفته بودم، این حرف شما رو هم قبول دارم. بعد 2 روز انقدر میگم به من فشار اومده بود که حالا ما یه جایی هم ما سوئیس زندگی میکنیم، یه جای خیلی آرومی هم هست، خیلی هم ایرانی تو این بازل اصلا دور و برمون نیست. من اومدم همینطوری دیگه انقدر فشار اومده بود گریه داشتم میکردم، خیلی آروم داشتم اشک میریختم، و اومدم که از خونه مثلا ساعت چه میدونم 9 شب بود از خونه برم بیرون که فقط توی خونه نباشم توی این جذبی که انقدر روی من فشار بود. گفتم بذارم بیرون مثلا حالا یه ذره قدم بزنم یا اینکه یه کافی چیز بخورم یکم حالم بهتر بشه. بعد من همین که اومدم برم بیرون، همسرم با عصبانیت، یعنی نمیدونم چجوری بهتون توصیف کنم این حالت همسرمو که چجوری با عصبانیت و خشم سمت من اومد، در رو به من قفل کرد، از من پرسید که کجا داری میری، و من انقدر اون لحظه حالم بد بود و برافروخته بودم اصلا نمیتونستم اون لحظه حرف بزنم، و منو پرتم، یعنی یقه منو گرفت و منو پرتم کرد یه طرف، یعنی انقدر من محکم با من این کارو کرد. من میدونم که اینا همه یه خشمایی که جمع شده تو این آدم، و اینکه اونقدر منو محکم پرتم کرد که پای من خود به یه طرفی منو مثلا برم کرد و اینا، کار ندارم، و اینکه 2 بار این کار با من کرد و من از خونه رفتم بیرون، و اینکه از این موضوع 2 روز داره میگذره، و اینکه الان من به شما، ما به شما یعنی زنگ زدیم، هم باعث بانش من بودم، یعنی انقدر نشستم فکر کردم، با پدرم صحبت کردم، با آدمایی که احساس میکردم یه کمی منطقی هم راجع به این قضایی ها، چون دوست نداشتم که این موضوع این شکلی بمونه، یعنی مثلا من ازدواج نکردم که بخوام بازی کنم یا بگم که میدونم که این موضوع اگه الان حلاجیش نکنیم ممکنه که در آینده برامون مشکل به وجود بیاره. حالا من شما هر چیزی
بله. حالا ببین عزیز،
سوالی داشته
باشم؟ آره عزیز، نه من سوال دارم، ولی بگذار پیام ها رو بشنویم، چون من فقط فکر کردم به عنوان یه پرسش عمومی، حالا که پرسش میان شما 2 نفره با هم، شما هم ایشون بعدن صحبت خواهم کرد، روی خط باشی صحبت اون رو با هم میدام دی شنگ و نجبن با ما باش.
نه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
بیمه باقر اردلان آوا اردلان با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اه الکی مگو، تو هنزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از عزیزان گفتگومون رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای عزیزم، به من بفرمایید عزیز چند سال، یک شما و همسرتون هر کدام چند سالتون؟
ما همسن 28 سالمونه.
چه مدتی از اروپا هستی؟
همسر من 4 سال اینجاست، پی‌اچ‌دی‌شو اینجا تموم کرده تازگی و منم تقریبا، من از وقتی که ازدواج کردیم اومدم اینجا. من عید 93 آره من از جون اومدم اینجا.
برای همون 5-6 ماهی که گفتید ازدواج کردید؟
بله.
خب
بله.
چه مدتی همدیگه رو میشناختید؟
ما 4 ماه با همدیگه آشنا شدیم، قبلش دوست نبود، یعنی ما از همون 4 ماهی که با همدیگه آشناییمون شروع شد به ازدواج خط شد و به همدیگه معرفی شدیم. و
شما چی شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من مترجمی زبان خوندم.
شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من 2 تا برادر دارم، یه دونه بزرگتر از خودم، یه دونه کوچیک‌تر. بزرگ ازدواج کرده، کوچیک نه هنوز.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر دارن که 2 قلو هن و یه خواهر کوچیک‌تر.
ایشون یه برادر 2 قلو دارن؟
بله بله.
یعنی همانندن، ایدنتیکال توینن، همسان هم
متفاوته. نه اصلا شبیه هم نیست، کاملا متفاوته.
بسیار. به من بفرمایید که شما میدونید در یه مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتید و شما میدونید که ایشون به هر حال چون 2 قلو داشتن یه ویژگی روانی به خاطر اون داره. رشته دکترا ایشون چیه؟
بیوانفورماتیک.
خب
کامپیوتر.
اوکی، بنابراین با شما بسیار بسیار از نظر برای رشته متفاوتن. ممکنه من بگید شما به من جواب بدید دو تا سه تا چیزی که جلب توجه شما رو در خصوص ایشون کرد چی بود که شما حاضر شدید با ایشون ازدواج کنید؟
بازن سوال های سخت میپرسید. یکی این که نمیدونم، من احساس کردم که خب آدم منطقیه، منم اون موقع یه جورایی برای ازدواج تصمیم منطقی گرفتم، یعنی مثلا اون موقع فکر من این بود و خانوادم هم یه جورایی مثلا میدونم که این تصمیم خودم باید میگرفتم و انتخاب خودم بود، ولی به هر حال یه جورایی مثلا نظر مامان بابام همیشه یه جورایی اینجوری بود که ازدواج یه چیز منطقیه و خیلی احساس اگه توش دخیل نباشه خیلی بهتره. برای همین من حتی با همسرم سکس هم نداشتم قبل ازدواج و اینکه تصمیم گرفتم ازدواج منطقی بکنم و اینکه خب چون خانواده‌مون به هم معرفی شده بودم و من خانواده
حالا بذارید من یه توضیح بدم عزیز. شما دو سه دفعه این لغت منطقی بردید. واقعا روزی که آدم ازدواج بکنه بدون احساس غیر واقع بینانه ترین، غیر عاقلانه ترین، غیر منطقی ترین کار است. این پاسخ پدر
بود. 100% بدون احساس هم نبوده ولی با احساس کامل هم نبوده، یعنی منطق خیلی توی
اصلا. آخه البته عزیز ببینید صبر کنید، اذیت نشید. اصلا حرف شما هیچ اشتباهی به منطق نداره. منطق یعنی قواعدی که طریقه به کار بردن درست عقل رو یاد میده، لاجیک. ماجرا حرف شما این است که کار ما عاقلانه بوده، ولی اصلا عقلش کجاست؟ اولین اصل عقل اینه که شما هم دیگر رو نمیشناخت. بنابراین پدر بزرگوار شما و مادر بزرگوار شما و شما هم که پذیرفتید آمدن گفتن یه آدمی برای شوهر به عنوان یه کالا خوب، مثل خونه‌ای که میخواییم بخریم، آشپزخونش خوبه، جاش خوبه، تازه سازه، رعایت این اصول شده، اونجوری شده، تو مارکت بقیه جا هست 1,000,000، اینجا هست 800,000، خب میارزه. اسم این میشه عاقلان. بعد مخصوصا رد و نفی احساس اصلا عجیب و غریب عزیز. ببینید شما اگر کمی با من آشنا باشید، عشق که اصلا در دنیا امروز بدون عشق نباید ازدواج کنید، دورانش به سر آمد. مثل آدم بگه من با یک کسی که زبونشو نمیفهم خواهم ازدواج کنم. بدون عشق نباید ازدواج کنید. عشق نتیجه شناخت و آگاهی، یعنی شناخت و آگاهی واقع بینانه معقول، حتی به استحلاح شما منطقی، منو به این مرحله میرسونه که من یه احساس ویژه‌ای نسبت به این آدم پیدا میکنم که استثنائیه و منحصر به فرد. و حالا این میشه وسط 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 مرد بزرگسال همسر من مثلا 2-3 میلیارد او رو انتخاب میکنه. بنابراین اصلا این گفتگو اذیت نشید، این گفتگو اصلا گفتگوهای کودکانه تکراری یه جوامعی است که نگرانیشون از اینه که دخترشون عاشق یه بیمار دیوونه‌ای بشه، بنابراین میگن نه تو باید عاشق یه آدم حساب بشیم. بعدم پدر مادرشو میشناسیم، پسرم درس خونده، دکترام داره، آینده هم داره، پسر خوبی هم هست، ای با ایرادی هم درش نمیبینیم، کالای خوبی. یعنی
من یه چیزی رو ببخشید میونه کلامتون میگم، من پارسال که حالا این تصمیمو گرفتم من روانکاوی میرفتم یه مدت خیلی طولانی، بعد حالا نمیخوام بگم که چیز، ولی من منظورم که مشورت زیاد میکنم. حالا درسته که میگم نمیدونم، ولی من مشورت راجع به این موضوع حتی با یه مثلا روانشناسم برای دقیقا از موقعی که با هم که آشنا شدیم تا زمانی که این موضوع به عرض کردنمون انجامید، از عروسی ما نگرفتیم ولی میگم عید که عرض کردیم، من مشورت زیاد میکردم و هم
عزیز من نمیخوام اذیت کنم، برای چی داری دست و پای بی خودی میزنی؟ شما با یه آقای آشنا شدی، به چه مناسبت رفتین مشورت بکنی؟ خیلی عجیب و غریبه. من به شما
من به همون همین که
عزیز من
که داشتم باهاشون صحبت
میکردم 100% اشتباهه. تو شما مثل این که ببینید، وقتی میگم شما از یه خانواده ای آمدید که اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت روابط انسانی ندارید، شما با یه آدم آشنا شدید، شما باید از این آدم خوشتون بیاد، شما باید با این آدم راحت باشید، شما باید بتونید با این آدم کامیونیکیت کنید. مشاور برای چی میخواید؟ مشاور شما میگید برای که کلا بذاره سر طرف؟ درست پس که من بگم من نمیرم جلو فرض کنید بروکر رو میفرستم او بره به جای من حرف بزنه، خودم نمیرم اونا رو ببینید عزیز، جایی برای مشاورین. شما تازه رفتید گشتید میخواستید گناه رو بنازید گردن کسی دیگه گفت. روزی که شما بیاد پلوی من و من بگید من با کسی آشنا شدم میخوام باهات حرف بزنم، میگم برای چی میخوای با من حرف بزنی؟ شما به سی دی من نگاه کنید، میگم روزی که با کسی میرید بیرون حق ندارید با هیچ کس حرف بزنید، با پدر و مادر، حتی با دوست، برای که وقتی با اونا گفتید اونا به دلایل خودشون وارد صحنه میشن، معادله رابطه شما رو به هم میزنن. وقتی شما میگید بگی رفتم مشورت، یعنی میخوام بهش بگم خیلی خوب این پسر خوبیه، من چیکار بکنم باش ازدواج کنم؟ بنابراین او در این مسیر قرار میگیره که باید یه رابطه رو جوش بده، او میشه یه دلال، یه بروکر، یعنی میشه دلال، یعنی دلیل، راه برای رسیدن به اونجا. لغت دلال لغت بدی نیست، یعنی دلیله و راهه که منو برسونه به اونجا. بنابراین مثل این مونه که تمام حرفای شما پیداست، از حرفای پدر مادرم که نقل قول کردید پیداست عزیز. من تصمیممو گرفتم این آدم خوبه، خب بریم زنش بشیم، حتی بریم عاشقش بشیم و بعدم در اون مدت کوتاه این کار رو میکنید. یعنی شما از نظر من هر دوی شما یه اصولی رو روش پا گذاشتید و حالا درگیریتون جدیه، برای اینکه شمایی که عزیز تمام مدت گفتگوتون درباره منطقه، اذیت نشید اصلا حرفاتون منطقی هم نیست، یعنی به هیچ وجه نه عاقلانه است، نه واقع بینانه است، نه منطقی. بنابراین شما مسئله و مشکل دارید از نوع حرفایی هم که همسرتون مطرح کردن، شما مطرح کردید، کاملا این که شما دو تا زبون متفاوتی رو میشه فهمید، یک تون ای ام، یک تون اف ام، شکل صورتتون ظاهرا شبیه همه، آدم فکر کنه هر دو تاتون ژاپنی هستید، نه یکیتون ویتنامی هستید، اصلا زبونمو نمیفهمید، ولی ریختتون شبیه هم، نژادتون یه چیزه ولی زبونتون نیست. حالا بیاد و بعدم دیدید من از شما پرسیدم دو سه تا چیز خوب چیه، شما ببینید پاسختون عزیز، پاسختون بلا فاصله این بود که سوالت مشکله، بعد مثلا رفتی سراغ چیزهای دیگه. بنابراین این مثل این نونه که شما یه غذایی رو خوردید، من به شما میگم طعم این غذا چجوریه، غذا از چی درست شده، شما میگید این آشپزش خیلی خوشگید بود و ضمناً اینجا رستوران گرونیه و مواد غذایی خوب میگیرن و الا اینقدر معروف نمیشد، ضمناً اینا فرانسوی هم. خب این جواب من نشد عزیز، همه این حرفا به موضوع مرتبطه، ولی من میخوام شما به من بگید اشکالی نداره. ببینید عزیز اینجا دادگاه نیست، من میخوام به شما بگم شمایی که 28 سالتونه دوتا آدم تحصیل کرده هستید، قرار نیست یه اصولی رو زیر پا بگذارید و ببخشید تبدیل به یه آدمای کم سوادی بشید که مامان و بابام خوشش نمیاد، بی خود اومد، اونا گفتن خوبه، بی خود کردن، گفتن خانواده رو میشناسیم، چه اهمیتی داره؟ شما حتی همین الان دیدید که در خصوص دو قلو بودن همسرتون یکی از حرف زدن این دو تا ظاهرشون با هم متفاوته، ای بس و از نظر اخلاق رفتار هم متفاوتن، دو قلو هستن، از یه پدر و مادر هستن، یکیشون میتونه خوب باشه یکیشون بد، به همین سادگی، یکی میتونه عکس دیگری باشه. خب پس بنابراین که ما پدر و مادرشون میشناسیم چه فرقی در ماجرا میکنه؟ و بعدم با این سرعت، اونم یه آدمی که تو ایرانه و با یه جامعه مانند ایران و ازدواج ایران سر و کار داره، یه آدم دیگه حداقل چند سالیست در سوئیس و بعد از اون میخواد به سوئیس زندگی کنی. حالا بذارید باز برگردم سراغ شما، نمیخوام، فقط میخوام به شما بگم حرفای بزرگ سالانه اون آدمایی که غلطه رو تحویل من ندید، به عنوان عقیده و نظر خودتون بگید، به من بگید سه تا چیزی که در این مرد خوشتون اومد ازش چی بود؟ از خود خودش
تو
همسرم. خنده تو خیلی بامزده است، یعنی تو این که چیزی پیدا دیدی؟
خیلی آنست، اوکی، خیلی صادقانه من بگم بهتون اینه که به هر حال که
میتونم قطعت کنم. ببین عزیز، عزیز دل، صبر کن قربونه، به مجر من آمدن دوستان اینجا رو خط عین شما، وقتی ازشون یه ذره سوال کردم گفتن خب حقیقت چه به شما بگم، مثل که از قبل قرار بود حقیقت رو نگم. صادقانه برای چی؟ مثلا صادقانه نمیخوام، من میخوام اون چیزی که حس و احساستونه بگی.
ببینید حس و احساس هم میخوام بگم.
نه چرا چرا لغت صادقان، چرا لغت صادقانه رو برش بکنم؟
خب به خاطر اینکه شاید من این که بهتون گفتم منطقی اینا یکم صادقانه نبود، و دارم این دارم میگم که این یکی رو دیگه میخوام صادقانه بگم، یعنی من شاید خیلی حرفو باید گفتم دارم، شاید الان فرصتش نباشه، یعنی مثلا من خیلی دوست دارم که با شما ساعت ها بشینم صحبت کنم، به خاطر اینکه من یک سال توی روانکاوی خیلی چیزا از خودم میدونم الان که میتونم همه رو براتون بریزم به دایره، ولی الان نمیتونم چهار تا کلمه همه اونا رو بگم، ولی الان اینی که شما میگید که چی دیدید که ازش خوشتون
اومد. ببین عزیز دل، عزیز دل، صبر کن، صبر کن عزیز، صبر کن عزیز دل، صبر. شما برای ببین عزیز، شما درست مثل دوستان ما در ایران میمونید که حتی یک کتاب یا بیشتر از یک کتاب نخوندن، فکر کنن جواب همه این سوالای عالمو دارن. عزیز دل، شما همین جوری دارید یه چیزایی رو مطرح میکنید، یه مسائلی رو مطرح میکنید که اصلا این گونه نیست، یعنی ناشناخته، شما شناخته از خودتون. به من بگید تو کار، و بعدم برای من تصمیم میگیرید که وقت نیست، فرصت نیست، فلان بهمانا که گفتم. من ازتون یه سوال دارم، بذار برگردیم تا کمی قبل.
آقای دکتر فقط قبلش من یه چیز ببخشید، من الان هر حرفی بی پرده اینجا پیش شما و همسرم میده چون نشسته بزنم هیچ ایرادی نداره؟
اصلا چه شد از ذر من چه شد؟
شما ممکنه باید قطع کنید و هزار تا سوال و هزار تا چیز برای همسر من پیش بیاد، من نمیدونم که
خب بیاد ببینید باز شما ببینید عزیز، ببینید عزیز همینجاست، ببینید عزیز، ببینید عزیز، من به دوستان میگم وقتی که با هم میرید بیرون، اولا هر چی عیب و ایراد داری 10% هم بیشترش کنید به او بگید، هر چی هم حس داری 20% کمترش کنید به او بگید، او باید با خود واقعی شما آشنا بشه. آدم ها با خود واقعی هم دی است که عاشق میشه، نه با خود نمایشی، نه با تظاهر، نه با یه خودی که من نیستم. و کوششی که در جامعه مانند ایران میشه اینه که هر کس میخوای باش، لطفا و حتما خودت نباش. بنابراین تو باید بغل این بری با وجودی که دوستش نداری، از این تعریف کنی با وجودی که تعریف نداری، اسمش هم سیاست گذاشتن، اسمش هم مردمداری گذاشتن، اسمش هم مزخرفاتی از این قبیل، و یه سیستمی اونقدر رفته که الان در ایران شما میبینید راجب خدا دروغ میگن، راجب پیغمبر خدا دروغ میگن، راجب کتاب آسمانی دروغ میگن، راجب هر مطلب قطعی روشنی از آزادی گرفته، قانون گرفته، حکومت گرفته، زن گرفته، مرد گرفته، متفاوت میگن. بهش زیر پای مادرانه، اما برای زن فقط جهنم آفریده. ببینید اینا اون تظاهر و دروغیست که خطرناکه، و من و شما قراره تو زندگی خودمون باشیم. تو رابطه مطالعات نشون میده من و شما همه جای زندگیمون با یکی از جنبه های شخصیتمون، یه رویه، یه لایه، یه جنبه شخصیتمون با مردم برخورد کنیم. من اینجا رو خط رادیو هم در ارتباط با فرزندم، پدرم، در ارتباط با دوستم، دوستم، در ارتباط با عزیزانی که اینجا کار میکنن یه مسئولیت کار دارم. ولی وقتی که شما با یکی ازدواج میکنید با کل شخصیتتون در ارتباط با اون آدمید و گفته شد اگر روزی حداقل 2 تا 3 ساعت ما نتونیم خودمون باشیم، یعنی اوریان نیکت در مقابل دیگری، اصلا اصلاش بهش ازدواج نیست. امروز مردم نمیرن ازدواج کنن که باز درست مانند محل کارشون، مدرسهشون رول بازی کنن. امروز قرار نیست که آدما همون کاری که تو مهمونی میکنن در سلام علیک و احوال پرسی یا سر کار میکنن یا در ارتباط با معلم و استادشون میکنن همون کارم با زن شوهرشون بکنن. دورانش به سر آمده. اسم این یه رابطه مبتنی بر اینتیمیسی، صمیمیت. اینتیمیسی و صمیمیت یعنی که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، بعد خودم هم متوجه میشم حرفم درست بود یا غلط بود و خندم میگیره از مزخرفات خودم. ما در رابطه صمیمی اول حرف میزنیم بعد فکر میکنیم. شما تو دادگاه هر جای دیگه اول فکر میکنید بعد حرف میزنید. چرا من سر اون مسئله منطق شما مسئله داشتم؟ برای که از همونجا کاملا پرچمای قرمز میره بالا. یعنی ما با صمیمیت حرف نمیزنیم. من راحت نیستم، من از تو میترسم. من رو خط رادیو تلویزیون چرا با آدم راحتم؟ برای اینکه خودم رو خوب میدونم، شنوندگانم رو بهتر. به همین جهت است که میگم این منم. بپذیرید یا رد کنید. بارها عرض کردم برخی از آدما اگر کمی محبتی به این برنامه دارن به یک دلیله، میگن این آدم حسش، احساسش، عقیدش، نظرش همینه، غلط هم هست، مزخرف هم هست، ولی همینه. بازی نداریم عزیز. به همجاست که من ابدا اهل بازی نیستم، رعایت آداب و ادب رو میکنم، ظرفیت آدم ها رو متوجه هستم. ولی این روی خط رادیو که با بیش از 24,000 نفر ظرف نزدیک به 15 سال گذشته صحبت کردم، یک بار حس و احساسی نداشتم که یه گونه دیگه بگم به هیچ وقت. و به همین جهت است که برخی توجهشون به این برنامه به خاطر اینه که خیلی خوب میفهمیم عقیده و نظر غلط این چیه. اصلا نمیگم عقیده و نظر درست که من، تکلیفشون روشنه، یه چیزی نمیگه یه چیز دیگه پشتش باشه. و ما مردیم از نظر اخلاقی و انسانی از اینکه این صراحت و صداقت نیست. بنابراین تو زندگی زناشویی آدم با رعایت اون آداب ارتباطی قرار خودش باشه و اون وقت است که متوجه میشه این کاری که داره میکنه درست یا نه. و الا تمام عمرمون نقش یک کسی دیگه، رول یک کسی دیگه رو بازی کنیم و خودمون رو یه چیزی نشون بدیم که نیستیم، اصلا کار نمیکنه. من اگر بیام منزل شما به من بگید تشنته، میگم بله. بگید چی میخوای، میگم چی داری. و اگه گفتید این سه تا چیز داری، میگم اینو میخوام. اگه به من گفتید گرسنه، میگم بله. اگه گرسنه باشم، اگه بگید چی میخوای، میگم چه چیزایی داری، چه چیزایی میتونی درست کنی. من که نمیام بگم نخیر سیر هستم، الحمدلله فقط آمدید بیم شما رو ببینیم، هدف ملاقات شما. نه اصلا هدف ملاقات شما بود، ولی من گرسنه‌ام، غذا میخوام. بنابراین روزی که من تو زندگیم خودم باشم، دوربریم هم من راحتن. من الان خونه دوستانی که میرم از من میپرسن چی میخوای، حتی هم بهشون میگم این غذا رو میخوام. تکلیفم روشن عزیز. ما تا کی باید بریم هی وانمود کنیم، اونا حدس بزنن، ما حدس بزنیم، بعد هر دو طرف ناراحت و ناراضی باشیم، بعد به دروغ از چیزی که خوشمون نیومده تشکر کنیم و یا بگیم چقدر خوب بود. حالا بذارید هر کدومتون که دلتون میخواد بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگار عجبن با ما باشید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده ارجمند گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله.
خب حالا به من بگید دو سه تا چیز خوبی که در همسرتون 6 ماه قبل دیدی چه بود که باش خواستید ازدواج کنی؟
خب من گفتم به تو، شما گفتید که این غلط بوده. خب آره، مثلا الان من یه اشتباهی کردم، مثلا میرم که من الان یه اشتباهی کردم، شما باید به من بگید راه حل من چیه. من اون موقع یکم
ببخشید، صبر کنید. آخ این شد حرف زیر. سرکار خانم صبر کنید.
کم بود آقای دکتر و بیشتر میخواستم که مسئولیت این داستان رو گردن پدر مادرم بندازم و وابستگی من به پدر مادرم زیاد بود.
و الان هم حرف کن این است که من اشتباه کردم، شما باید برای دیگران تصمیم بگیرید، برای دیگر شما باید به من راه چی کارم اصلا من چه مربوطه عزیز؟
نه، منظورم اینه که یه همچین اتفاقی برای من افتاد. من یکم تحت تاثیر، بیش از حد تحت تاثیر پدر مادرم بودم و اینکه چون عقیده اینا اینجوری بود، خب من تحت تاثیر عقیده اونا یه همچین تصمیمی گرفتم.
من تحت تأثیر دیگری قرار گرفتم، گفتم برو بخوش، رفتم کشتم. کدوم دادگاه اینو میپذیره؟ بله. حالا سوال منو جواب بدید. فراموش کنید گذشته رو. الان فکر میکنید ازدواجتون ازدواج درستی بوده یا غلطی بوده عزیز؟
غلط بوده.
به من میتونم من با همسرتون صحبت کنم؟
بله.
لطفا.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، شما صحبت‌های من و همسرتون شنیدی، شما برای چی با ایشون ازدواج کردی؟
من به نظرم ما با هم دیگه حرف می‌زدیم، شخصیت قوی داشت، ظاهرش و اخلاقش و خانواده‌اش و پارامترهای مختلف دیگه، بعد این پارامترها باعث شد که حالا همدیگر هم که دیدیم بیشتر بهش علاقه‌مند شدم.
خب الان شما رابطتون رو چگونه می‌بینید؟
رابطه ما والا در مجموع خوبه یعنی، ولی خب من از هر چنگای مثلا نمیدونم دعوا پیش میاد، مشاجره پیش میاد.
از نظرتون یه سوالی بکنم،
فراز و نصیب داره؟
نه نه نه، ایشون هم یه مقدار حرف سر دعوازه، اصلا همچی نیست عزیز. زن و شوهر با هم اختلاف دارن و اختلاف داشتن با دعوا و مشاجره متفاوت. حالا یه سوال ازتون دارم، شما اگر آنچه رو که راجع به خودتون همسرتون الان میدونی 6 ماه قبل میدونستی، شما با ایشون ازدواج میکردی؟ به من بفرمایید دو تا چیز خوبی که همچنان همکنون در همسرتون هست چه هست؟
دو تا چیز خوب آنه یکم سخت داره خوب
اوکی به من اخلاق ایشون نه ایشون نه دو... حالا برگردیم، دو تا چیز بد ایشون چی عزیز؟
دو تا چیز بد به نظر ایشون که خیلی زود عصبانی میشه خیلی موقع و...
من میتونم همینجا شما رو قطع کنم، شما دیدید به من میخواستید چی بگی؟ میخواستید بگید چیز خوبش اخلاقش، آدم عصبانی بسیار اخلاقش بده، برای که مفهوم اخلاق که بحث مورالیتی که نیست، برخوردش یه آدمی با یه موضوع و مسئله روبرو میشه برای چی خشمگین و عصبانی بشه؟
درست.
وقتی آدم خشمگین
هست. موقع هم در واقع که به من پیش اومده واسه این بود که هر چیزی به من زده، از عصبانیت یا هر چیزی که به نظر من به کانسکوئنسای اون هر توجهی نداشته، به اینکه پیامدش چیه، من چه برداشتی ممکن میخوام چقدر برام میکنه، هر سخت باشه. و
برای که آدم عصبانی فقط قصدش آسیب زدنه از جمله به خودش عزیز، من وقتی عصبانی بشم میذارم تو گوش افسر پلیس بعد میافتم تو زندان.
درسته.
به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب بد متوسط همکنون؟
رابطه جنسیتون خوبه.
به من بگید که خانواده چقدر از اشکالات و اختلافات شما خبر دارن؟
خانواده من که هیچ خبری ندارن، خانواده همسرم هم نمیدونم بهشون گفته چیزی یا نه.
آیا شما هیچ وقت حرف جدایی و طلاق رو به هم زدی؟
نه، ولی مثلا چند بار که من عصبانی شدم یا مثلا دعوام شده، مثلا تو روی همسرم بهش گفتم که مثلا من واقعا چه اشتباهی بود که من ازدواج کردم یا من چرا این کاری کردم. حالا به نظر خودم اون موقع توی عصبانیت بوده، ولی نمیدونم چقدرش حالا میتونه درست باشه.
شما تفاوتتون رو با همدیگه در چی میدونید الان؟ نه اختلافاتون، شما به چه چیزایی مثلا اهمیت میدیشون نمیده یا برعکس؟
نه، شاید من مثلا خیلی آدمی بودم که منطقی بودم، دو تا چهار تایی بودم یا مثلا اینجوری، ولی مثلا خانومم هم مثلا نه، همونجوری که مثلا رشته هامون مثلا با هم فرق داره، شخصیت من هم تقریبا متناسب با رشته همونه، مقدار فاهمی تفاوت داره.
ببینید عزیز، شما دوتا به نظر من به خاطر ظاهرتون که از هم خوشتون آمده، شمایی که اونجا تنها بودید، ایشونی که 27 سالشه با شوهر کنید، بعد وضعیت احتمالاً مالی شما، شرایط شما، مدرک شما، خانواده‌ای که هم دیگر میشناختن، نگاه و نظری که راجبه این بودی که خانواده خوبی هن، شناخت آگاهی داریم، شما رو بردن به صورت به سمت یه ازدواجی که بیشتر سنتی است. در حقیقت خانواده ها او رو موجب میشن، هل میدن، تایید میکنن، تشویق میکنن، عیب و ایراد و ایرادی بگیرید رو نفی میکنن، جنبه های مثبت خانواده رو بزرگ میکنن، شما رو توی سراشیبی قرار میدن، چون آدم ها تقریبا همه برای ازدواج آدم رو به یک اعتبار تشویق میکنن. یعنی هر وقت شما بگید میخوام ازدواج کنیم بابا مبارک باشه، از این پاسخ مشخصه، در حالی که بیشتر مردم راجع به طلاق این رو ندارن. بنابراین شما هم تو اون غلطک قرار گرفتید، بعدم هر دوتون که البته من شناختی اونقدر از شما ندارم، از همسرتون خیلی بیشتر، در یه زمینهای عکس هم بودید و در حقیقت اپوزیت اترک اند دن اتک هست، یعنی همدیگر رو جلب و جذب کردید، ظاهرتون از همدیگه خوشتون آمده، روی کاغذ همه چی درست بوده، سنتون، شرایطتون، وضعیتتون، ولی خب یکی دو بار همسرتون به مسئله وابستگیشون اشاره کردن که اون وابستگی مسئله جدی است، برای که به دنبال خودش وابستگی با خودش انتظار و عصبانیت رو میاره. شما هم که به دلیل شرایطی که دوقلو داشتید کاملا یاد گرفتید چگونه ویترا کنید و از صحنه برید بیرون، برای اینکه جا همطور که تو شکم مادر برای هر دوتاتون جا نبوده، تو زندگی هم هر وقت فشار میاد شما میگید برای من جا نیست دیگه، میرید کنار. و خب این رفتن کنار شما به دلیل اینکه یک کمی هم معلومه در خودتون و با خودتون میتونید جوری ایام رو بگذرونید راحته، ولی همسرتون که اصولا به دلیل وابستگی باید درگیر گفت و شنودی بشه، بعد از یه مدتی با وجودی که کاملا خودش رو ای بسا محق میدونه که تقصیر با شما بود و حق با او هست، میاد سراغتون. و خب شما هم که دلتون نمیخواد رابطه رو خراب کنی، زمنان ایشون رو هم هنوز دوست دارید، ایشون هم شما رو دوست داره، من بر میگردید. ولی متاسفانه این قراردادهای صلح موقتی که شما میبندید در حقیقت مدادش یا خودکارش چوبهاییست که برای تبل جنگ آینده تون، و بنابراین بعدن شروع میکنه به صدا در اومدن. همسرتون یه اشارهی کردن که با مشورت بوده، یه اشاره ای هم کردن به این که یک سالی اگر یا حدودن، اون البته مهم نیست، تراپی می رفتن. برای من یه پرسش جدی مطرحه که چرا و موضوعها چه هست، چون زیربنای اون نه این که عیبی داره، هر کس که میره تراپی نشون میده که یه درک و فهمی از خودش و واقعیت و توانایی و ناتوانی انسان داره و اون حتما تصمیم و انتخاب درستیست، من با اون کاری نم، ولی چرایی موضوع مطرحه و من رو یک کمی نگران حالتهای استراب یا وسواس یا افسردگی یا خشم ایشون میکنه. شما اگر میدونید، هیچ وقت به شما گفتن من چرا رفتم دکتر، برای چه حل چه مسئله ای؟
والا
به صورت
اشاره داشته، به نظرم تو رابطه قبلی که داشته مشکل تو رابطه داشته و بعد از اون رابطه اومده بیرون، به نظر من البته ما تو از خودش هم میتونیم بپرسیم.
نه اون نمیخوام، چون
اومده بیرون در واقع خیلی بهش فشار اومده و براش سخت بوده اون کندن از اون وابستگی اون رابطه به نظر من، و به نظر من به همین دلیل بوده که رفته دنبال تراپی و اینکه حالا خودش که رو خودم خیلی کار کردم و از وابستگی هم کم کردم، خودم رو شناختم و خیلی چیزا دیگه تو تراپی یاد گرفتم.
ببینید عزیز، چون من فقط میتونم در کار رادیو برخی از اوقات توی این جراحی روانی شکمی رو باز کنم، خیلی کم ببندم، غالب اوقات باز میمونه، باید تحویل یکی دیگرش بدم. به نظر من شما حتما باید با یک کسی جدی صحبت کنید قبل از این که بیشتر اذیت بشید، چون شاید بشه برای اشکالات و اختلافاتی که دارید راه حلی پیدا کرد، یعنی یه گونه‌ای کمک بگیرید و با یه تغییرات ساده بتونید با همون کنار هم باشید. به نظر من ازدواجتون اون حتما مطمئنم خیلی زود و تند بوده، اصلا قرار نبوده شما با یه چنین شرایطی که هر رو در طول میبینم زودتر از 9 ماه اصلا فکر ازدواج رو میکردید و اصلا قرار نبوده خانواده ها درگیر میشدن، برای که اونا بعدا بر اساس هدف ها و باورهای خودشون ای بسا حتی احتیاجات و انتظاراتشون شما رو به اون سمت و سو برن. الان هم خانواده ها رو درگیر نکنید، چون با درگیر شدن خانواده ها به جایی نمیرسید، ولی یه روانشناس خوب میخواید کمکتون کنه ببینه چه میشه کرد، و امیدوارم اونجا پیدا کنید، یا اگر به ایران میرید اونجا یه کسی رو پیدا کنید، دوتایی با هم جدا هم نرید، بذارید ببینید چه خبر هست. و البته نمیخوام بگم یه دفعه دیگه بیاد روی خط، چون بران خطای دیگه هم تمام مدت اشغال مونده و دوستان همچنان ماندن، یه وقت دیگه بگم باز بیا صحبت کنیم. ولی به نظر من مسئله جدیست عزیز، یعنی اگر الان به درستی باش برخورد نکنید و حلش نکنید، میتونید بی دلیل رابطه که شاید بشه درستی کرد خراب کنید، یا بی خودی در یه رابطه بمونید و همدیگر از پا در بیاد. اینه که بیشتر من به شما اینه که هرچی زودتر حالا اونجا پیدا کنید، یا کشورهای نزدیک، یا اینکه به هر حال از طریق تلفن برخی از این موضوعا و مسائل میشه مطرح کرد، ولی ساعت‌ها باید وقت بگذارید و خاطرتون آسوده بشه که کار به درستی به جایی نیست.
به نظر شما الان مهمترین مسئله که مثلا قادرش تمرکز کنیم که حلش کنیم یا هر چیزی،
دقیقا چیه؟ دقیقا شما دوتا قراره نترسی خود خودتون باشید، هرچی حس و احساس و عقیده و نظر دارید، نه در جهت اتهام که من اینجوریم، من مثلا از این غذا خوشم نمیاد یا از اون نوع شوخی خوشم، به همین سادگی یه مقدار حرف بزنید ببینید کجایی ایستادید، چون ای بسا حداقل این میتونه یه پروسه یادگیری جدی باشه. ولی اختلافات و اشکالاتون از این زیاده، و اگر کاری براش نکنید، مجبورم اینو بگم، اگر کاری براش نکنید با تفاوتایی که من در شما دیدم پایان خوش این رابطه ندارد. این است که توصیه من بهتون اینه که جدی بگیریدش، ولی کمک میخواید و منم رو خط رادیو بیش از این نمیتونم صحبت کنم. اگر از آغازم این گونه شروع شده بود الان شاید یه جای دیگر میبودیم، ولی حالا دیگه امکان اون ادامه به اون صورت نیست. برای کمک بگیرید، امیدوارم بتونید موضوع و مسائلتون رو حل کنید. ولی این جمله رو مجبورم بگم، شما ازدواجتون تند و سریع گرفتید که اشتباه بوده، جنگتون یا تصمیم برای ماندنتون یا جداییتون تند و شدید نگید، یه 6 ماهی به خودتون فرصت و مهلت بدید و امیدوارم بتونید به نتیجه مطلوب برسید. خوشا شدم با هر دوتون صحبت کردم. ممنون، خواهش
میکنم.
شنگ و رجمند با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ارواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
877-777-777 Lucky 7 Hayam Shoyani. دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
ایسی جان رستوران خریدیم؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شورولت بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شورولت با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240-0000 818-240-0000 Alin Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 متشکرم.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلان و یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که $100 خواهد بود هم در محل کنفرانس خواهد بود و هم میتونید از طریق kudum.com اون رو دریافت کنید. و درست همین برنامه هفته بعدش یک شنبه 17 و 18 رو من در شهر ایرواین در اورنج کاونتی خواهم داشت، همون 1 تا 9 و 16 ساعت. فقط محل برگزاری اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. کارت ورودی $100 از طریق kudum.com و یا در محل کنفرانس میتونید اون رو تهیه کنید. و بالاخره یادآور میشم که روز یک شنبه اول مارچ درست بعد از یک شنبه 22 فوریه که مراسم اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود برگزار میشه، ما اون محل رو برای سال روز و سالگرد رادیو که از 24 فوریه آغاز شده خواهیم داشت. جمعی نزدیک شادم بیشتر از 30 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز ما به رهبری آقای کاظم عالمی که رهبری ارکستر رو دارن اونجا برنامه خواهند داشت. البته برنامه‌های دیگری هم خواهد بود. کارت ورودی از یکی دو هفته دیگه همینقدر که مشخص و قطعی بشه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و اطلاعات لازم رو با آقایتون خواهیم رسون. ولی هدف اصلی من این است که دوستان برنامه گذار از هر قبیل بدونن که ما یک شنبه اول مارچ جمعیتی چند هزار نفر رو در اونجا حتما خواهیم داشت. دیگه انتخاب این که بخوان برنامه‌ای داشته باشن یا نه با خود این عزیزان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. میخواستم
در مورد پسر 8 ساله که دارم و مشکل ADHD داره، مشکل افسردگی میگن داره و اولین تشخیصشون آتیزم بوده، یعنی الان علاوه بر آتیزم این دوتا اضافه شده. مشکل های زیادی که باهاش داریم و لطمایی که برادر بزرگترش میزنه به خاطر این مشکلاتی که داره صحبت کنه.
به من بفرمایید که برادرش چند سالشه؟
فاصله‌شون 14 ماه هست.
اتفاق خاصی تو زندگی شما و فرزندتون افتاده که این مشکلات پیدا شده یا حالت عادی بوده فقط این حالت آتیزم و در خودماندگی همراه با افسردگی و کمبود توجه و تمرکز و اینا برش پیدا شد دلیلی داشته یا اینکه به هر حال این گونه شد؟
تا 4 سالگی کاملا طبیعی بود، خیلی زود حرف اومد، 1 سالگی حرف زد، 1 سالگی راه افتاد، همه چیزش خوب بود، خیلی بچه خوشحالی بود، غذاش خوب بود، خوابش خوب بود، هیچ مشکلی نداشت. بعد 3 سال و نیمش که بود من یه سفر رفتم ایران که خودشو برادرشو با خودم بردم. بعد که برگشتیم من رفتم کالج و اون گذاشتم مهد کودک. توی مهد کودک اصلا با بچه ها نمی ساخت، خیلی گریه می کرد، استراب جدایی داشت، بعد خیلی براش مشکل بود و اینا که اونا اصلا نمی فهمیدن که این علتی که با بچه ها نمی سازه چیه. بعد از که کلی با روانشناس کار کردن اینا گفتن استراب جدایی داره. بعد مدرسه که رفت، ما شهرم نوست کردیم، مدرسه که رفت کیندرگاردن که رفت، معلومش میگفت که از خود صدا در میاره، وقتی مثلا داره نقاشی میکشه یا یه کاری میکنه که داره لذت میبره دوست داره، یه صدای داره مثلا میگه حالتی از خودش در میاره که اینو قبلا هم داشت، همیشه یه حالت داشت. بعد مثلا برای کلاس یه مشکل ایجاد میکنه و اینا. بعد بابا که دوتا بچه ها برخورد داشته و اینا، خلاصه می چند تست انجام دادن، چند سال از من پرسیدن جواب دادم و اینا، گفتن آتیزم داره. بعد آتیزمش هم خیلی خفیف هست، بیشتر هم مشکلش اجتماع سوشیال اسکیلز هست که داره. دیگه خیلی از 4 سالگی که میگم که مهد کودک گذاشتمش عوض شد، خیلی بچه عصبانی، پرخاشگر، اصلا با برادرش خیلی کشتی میگرفت و میزدش و عذیتش میکرد و اصلا عوض شد، از همه نظر عوض شد. یک رو دیگه شدم که عجیب بود، راه افتادنش بود که اصلا یه روزه راه افتاد، اصلا 4 دست و پا نرفت. بعد ایران که رفتم چند تا دکتر رفتم اینا گفتن که این باعث شده که گاگوله نکرده، اینا باعث قسمتی توی مغزش خوب روش نکنه یا خوب به اون مرحله که باید مثلا باید اول گاگوله میکرده بعد راه میرفته، این کار رو نکرده، مثلا مشکل هست و باید یه سری تراپی انجام بشه که اصلا نفهمیدم که مثلا چه نوع تراپی لازم. و اینا اینجا هم که مالم آمریکا به دکترها گفتم که این همچی مشکلی گفتن هست و باید تراپی انجام بشه، اصلا نمیدونستن که من دارم در مورد چه حرف، اصلا هیچ آیدیایی نداشتم. حالا مشکل هم که
نه ببینید، نه بذار صبر کنید، نظری که دکترتون در ایران داشته نظر درستی بوده عزیز. فرزند شما یک، اولا شاید این گونه که شما توصیف میکنید که تا 3-4 سالگی همه چی خوب بوده نبوده. شما به هر حال این رو با تفاوت ها دارید مطرح. دوم این که فرزند شما ممکنه یا آسیب مغزی داشته خودشو نشون داده یا یه ضربه مغزی خورده و بنابراین اون سیستم به هم ریخته. درباره مثلا افتادنش چیزی از این قبیل چی میدونید از بچگیش به بعد؟
بله الان شما اینو گفتید که اینکه وقتی که دنیا آمد من سزارین شدم، وقتی که دنیا آمد اصلا صدای گریهش نیومد، بردنش توی اتاق و دهنش رو تمیز کردن اینا، بعدن گریه کرد. این یکی وقتی که نوزاد خیلی شلوول بود، این وقتی میگفتش تو بغل خیلی شل بود اینا، مثلا یه حالت وارفته داشت. بعد یکی هم موقعی که تقریبا 5-6 ماهش بود، یه بار باباش اینا رو گذاشته بود با برادر بزرگترش توی کالسکه دوتایی که داشتیم، برده بود بیرون تو خیابون بگردونه، این بچه از تو کالسکه افتاده بود. بعد شب که من از سر کار مادم خونه دیدم سر بچه بزرگ شده، بردمش ایمرجنسی، اینا گفتن که جمجمش ترک خورده، آب جمع شده دوره بیرون جمجمش و اینا، باید مغازه باشه که دیگه هیچ ازش هم عکس گرفتن، اینا گفتن ایسی درده مغزش نخورده، یعنی مشکل های مغزش پیش نیومده، ولی باید مغازه باشیم که دیگه اینجور اتفاق براش نیفته.
مشکل داشتم.
عزیز فرزند شما مشکل مغزی داره، ای بسا آتیزم نباشه، اگر کودکیش خوب بوده ای بسا ADD نیست، دیپریشن هم نیست، اینا یه ضربه‌ای مغزیست که علائم و نشانه های این بیماری رو میده بیرون. یعنی شما کجا هستید؟ کجا زندگی میکنید؟
ما آیدان ببخشید، ما
نشیر
هستیم.
بله. ببینید عزیز، من پیشنهادم به شما این است که شما به دانشگاه اونجا مراجعه کنید، مرکز نورولوژیش و سایکیاتریستش یا سایکیاتریکش، این دوتا یعنی روان مرکز عصبی و مغزی به اضافه روانشناسی، و از اونا بخواید که با یه مقدار تست و آزمونایی که حتما شامل عکس برداری های مختلف متفاوت از مغزش هست این کار رو انجام بدن. فرزند شما مشکل مغزی داره عزیز. و ببینید من چون اگر من آنچه که شما درباره دو سه سال اولش گفتید رو اونجوری که شما گفتید بپذیرم باید ضربه باشه، ولی من با توجه به اینکه از آغاز مشکل این بوده که چهار دست با راه نمی رفته بعد راه افتاده، این که ذره شل بوده، اینا نشون دهنده این است که و مسئله تولدش که احتمالاً برای مدتی اکسیژن قطع شده به خاطر اینکه مواد توی دهانش بوده یا تو ریش بوده، من فکر میکنم که اونا ضربه رو زده و مغز عزیز بس الان ممکنه علائم و نشانهای کم بوده توجه باشه، حتی ممکنه زمینهایی برای دیپریشن باشه که اینا به هم مرتبطن. درسته که ممکنه در جهت روابط اجتماعی یا سوشال سکیل مسئله ای داشته باشه، ولی اینا برمیگرده به مغز، یعنی اونقدر اتفاقات مربوط به ایران و اینا نیست. این ماجرای زمین خوردنش هم به شدتی که جمجمش شکسته یا ترک برداشته خیلی مسئله است و سری که شما میگید باد کرده دید. این است که من عزیز تقریبا مطمئنم بیش از 90-95% شما با یه مشکل مغز روبرید. حالا این که این آسیب چند اندازه است، چی کارش میشه کرد یا نه، اون رو من دیگه نمیدونم، ولی محیط علمی دانشگاهی برای سراغ یه روانشناس یا یه روانپزشک نبریدش، یعنی یه نورولوژیست، یعنی یه محیطی که یه تیم یک بار برای همیشه ارزیابی‌ها رو بکنن و تصمیم‌ها رو بگیرن، و اینا معمولا تو محیط‌های دانشگاهی اونجا ممکنه، بعید می‌دونم مؤسسات بزرگی باشن، یا اینکه بری به مدرسه مؤسسات مثل کلینیک و اینا، یعنی جایی که بهترین تشخیص رو به صورت یه تیم و گروه همه گونه ارزیابی میکنن، و هرچی هم الان پول دارید اگر اینجا بگذارید به دلیل اینکه تشخیص میدن و راه رو بهتون نشون میدن، ای بسا یک صدم هزینه است که اگر بهش توجه نکنید و با یه روانشناس و روانپزشک و اینا بخواید کار رو پیش ببرید بعدن باید هزینه کنید ای بسا صد برابرش رو. اینه که الان موضوع رو بسیار بسیار تو این سن جدی بگیرید. امید من این است که یک موضوع جدی نباشه. من مطمئنم خبری هست، یعنی مثلا تردید ندارم مسئله مغزی است، ولی امید من این است که راه حل داشته باشه، با دارو درمانی یا هر تکنیک و متد دیگری بتونن فرزندتون رو معالجه کنن و این علائم و نشانه های کاملا پیچ در پیچ هم که شما بهش اشاره کردید از بین بره. فقط یه سوال ناچار ازتون میپرسم، تو خانواده شما و همسرتون بیمار سنگین روانی که در بیمارستان روانی بستری می شده که نداشتی؟ داشتی؟
نه.
مطمئن نی؟
نداشتیم نه، ولی شوهرم از 8 سالگی تا 18 سالگی وسواس فکری داشته، بعد از 18 سالگی 6 ماه تو خونه بستری بوده برای 7 سالگی دارو می خورده. مادرش وسواس خیلی داره، 7 سالگی شدید داره دارو می خوره. خانواده خودم هم خیلی از نظر رفتاری دارو اینا نمیخورن، ولی مثلا این که آدم هایی قهر میکنن بدون دلیل و کارهای اینجوری میکنن هست.
بله. به هر حال عزیز موضوع جدی بگیرید تا تشخیص قطعی و نهایی. امید من این است که هرچه هست رو بتونید معالجه کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
گفتید ببرم مرکز نورولوژی؟
بله مرکز نورولوژی و سایکیاتریست اونجا. من فکر کنم باز مغز شروع کنید. نبری سراغ روانشناسی. بحث شما بحث روانشناسی نیست، بحث شما بحث مغزه، نورولوژی، یعنی آنچه که مربوط به مغز و سیستم عصبی و سلسله اعصاب.
بله بله، شما
میدونید چه نوع تست اصلا اون اصلا مهم ندیگه عزیز، من نمیدونم اصلا فرقی میکنه، نه شما قراره بدونید. شما ولی میگید که بچه من تشخیص شده شده با اینا، پرونده خانوادگی خودتون و همسرتون رو میگید، اتفاقات کودکیش رو هم بیان میکنید با یه کسی که حالا اگر خودتون انگلیسیتون خوبه که خوبه، اگر نه یه مترجم آگاه دانایی که توی کار چند ساعته هست انجام بشه که اونا تستای لازم انجام بدن، تشخیص رو بدن و معالجه رو، و الا گرفتارید عزیز، گرفتاری بدم دارید، یعنی همه چیز به هم میریزه. و ضمناً اگر میتونید پسر بزرگتون رو از اون خونه و صحنه اونا تا اونجایی که ممکنه دور کنید، یعنی من اگر جای شما باشم بعد از اونا میگم بره یه جایی، شنبه یه شنبه ها میفرستمش بره خونه دوستاش که در امان باشن، که دوتایی به هم آسیب نزنن، شما هم از عهده حل هیچ وقت اختلاف و دعوای اونا بر نخواهید اومد، بنابراین مواظب باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من چند سوال مهم دیگه هم داشتم اگر که.
بله روی خط باشید. چنگان هشمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک می‌کنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه‌های بازنشستگی واجد معافیت‌های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هر چه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
866-900 آیدا.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، چند تا سوال دیگه داشتم. اولیش در مورد این پسرم، یه سری اخلاقای مثل خیلی کله شخص.
اصلا عزیزم صبر کنید، اصلا دنبال اون برای چی؟
من
عزیزم، عزیزم ببینید، شما چرا دارید بیراه میرید؟ برای که تا حالا هم رفتی تا اصلا نوع کاراتون هم نمیخوام وارد بحث بشه. بچه رو مثلا بچه ها رو برداشتید بردید، نه اینکه اشکال داره، بعد اووردید، بعد رفتید سر کار بچه ها گشتید بدونی که مشکل داشته، مسئله سپرشن انگزایتی داشته، کارا رو درست نکردی، سفره معلوم آسیب زده، یعنی کار درستی سفر نبوده چون پشتش اضطراب جدایی اومده، ای اضطراب جدایی بوده اون درستش نکرد. الان هم اصلا دنبال اخلاق رفتش. من دارم به شما اینو عرض میکنم، میگه مثلا سراغ روانشناس و حتی روانپزشک نیرید، بلکه که اصلا قرار نیست چیزی رو شما درست کنی، اونا قرار نیست به شما چیزی رو درست کنن. فرزند شما ارزیابی میخواد عزیز. ببینید خطری که این موضوع داره اینه که من خونریزی بچم رو نادیده بگیرم برم هی لباساشو عوض کنم که زشت نباشه. من از اون میترسم، برای که یه مقداری من با این نوع نگرش دوستان ایرانی آشنا هستم که به مسئله اصلی و اساسی به دلیل اینکه سخت و سنگین کاری نره، اصلا برای من مهم نیست. شما الان به من بگید که تمام این 15 تا یا 18 تا علامت کودکی افسردگی داره، برای من معنی نداره. افسردگی شما که فقط به خاطر ضربه مغزی باشه.
آخه خیلی کاره، مثلا خیلی از تفنگ حرف میزنه، از کارت حرف میزنه، میره کارت برمیداره، میاد طرف آدم، یه کاره عجیب غریب میکنه. من
ببینید عزیز، باز من به شما چه گفتم؟ من به شما یه سوال ازتون کردم که بیمار جدی روانی داشتید، به خاطر اینکه خواستم ببینم آیا کنار این ماجرا میتونه اسکیزوفرنی یا چیز دیگه باشه، یا یه مقدار حالتای سایکاتیک و روانپریشی. شما من ماجرای وسواس و افسردگی رو اشاره کردید، اونا میتونه باشه میتونه نباشه، ولی من مطمئن نیستم که تشخیص و نظر شما درست باشه، یا وقتی برمیگردن طرفو میگن وسواسی، نه وسواسی نیست، بیمار کامل روانی است. نمیدونم، گفتم شاید شما اطلاعی داشته باشید که من کمک بکنه. دیدم اطلاعی که میدید گرچه شاید درست باشه من کمکی نکرد، و باز اون همه تأکید من به روی نورولوژی، برای این که میدونم مشکل فرزند شما مغزشه. من و شما این که الان یه کسی اصرار بکنه، خواهش بکنه، تمنا بکنه، التماس بکنه که با ژاپنی بقیه گفتگوتون رو ادامه بدید تا منم بفهمم، فرقی نمیکنه عزیز. ما ژاپنی بلد نیستیم. شما هم نیاید سراغ اخلاق و رفتارش. دیدید که من تنها راهی که برای شما فکر کردم ممکنه کمی کار بکنیم بودی که گفتم دو تا برادر ازم جدا کن، که ما درگیر آسیبای دو طرفه شون نباشیم. همین، این تنها چیزی، حتی تا اونجاست که به شدتی که شما دارید میفرمایید من ترجیح میدم پسرتون اصلا خونه عموش زندگی کنه، تا این اندازه. برای این که بازم اشاره کردم که اگر بینشون اشکال و اختلافی پیدا بشه هیچ کس نمیتونه اون رو رفع کنه یا کاری بکنه که آسیب رو از میان ببره. خب پس من برای چی بذارم همچه اتفاقی بیفته؟ اینه که شما هم به جای اینکه بخواید موضوع رو در این حد و سطح حل کنید که اصلا حل نمیشه، حتی به شما بازی اشاره کردم چون خبر از این ذهنیت دارم که شما اگر الان برید پول قرض کنید و فرزندتون رو به درستی در یک مرکز معتبر علمی و تحقیقاتی امریکا ارزیابی کنید، هزینه‌ای که شما اینجا میکنید اگر نکنید با حرفایی که شما میزنید صد برابرش رو ظرف 10 سال تا 20 سال آینده باید بپردازید. پس بنابراین بهتره الان این سرمایه گذاری رو بکنید. تشخیص، من برام تشخیص مهمه که واقعا در مغز فرزند شما چه میگذره. اون ای درست کرد میشه درستش کرد، و الا با رفتار و برخورد و این کارو میکنه چی کارش بکنیم و گوش به حرفش بدیم یا ندیم و اینو براش بخریم یا نخریم و وقتی با برادرش اینجوری میکنه اون کار بکنیم، من فکر نمیکنم هیچ کس راه حلی داشته باشه. تنها راه حل به نظر من اومد جدایی این دو تا از هم، و به همین جهت بود که اون خدمتتون عرض کردم. ولی اگه بخواید شما خودتون گرفتار موارد جزئی کنید اصلا مشکلی رو حل نخواهید.
بعد یه پسر بزرگترم که 9 سالشه، من یه هفته پیشو که برنامه شما رو گوش میدادم یه خانم روی خط اومدن، شما گفتین یه نوع تست هست که از مغز میگیرن برای تشخیص افسردگی و اینا، چون پسرم خیلی ناخوناشو میجو لبشو میکنه و نمره‌هاش خیلی اومده پایین این ترمشو، رفتارش خیلی بد شده و اینا. بعد یکی دوبارم دیدم خودشو خیس کرده تو تختشو، احساس میکنم و استراب و استرس و اینا داره. میخواستم ببینم اون تستی که شما با اون خانم پیشنهاد دادید اسمش چی بود؟
ببینید عزیز، ببینید من تستی رو که اونجا دادم برای این که من برای این حالاتی که از اون تست رو نمیدم، من اون تست تووا رو تووا رو به دلیل مسئله ADHD دادم، ولی گفتم او گرایش های افسردگی، استراب و وسواس رو هم کاملا نشون میده، ولی کار اصلیش تشخیص کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیشفعالیتی است. ولی شما حالا که درباره فرزند اولتون اینو میگید، دو تا احتمال داره. یکی واقعا شرایط بد خانوادگی و برادر کوچکترش مثلا ظرف 4 سال گذشته است که اون بچه رو به هم ریخته، و دومی که زمینه هایی داشته. ولی به نظر میرسه در خانواده شما و همسرتون بیماری ها و گرفتاری ها فراوونه. اینه که اگر یه جایی میرید و به پسر دومتون میرسید، پسر اولتون هم با خودتون ببرید. اون ممکنه عکس برداری های مغزی نخواد، ولی تشخیص رو میخواد. این حرفا تو این سن و سال علائم و نشانه‌های به هیچ وجه خوبی نیستن، و لطفاً یه دقتی بکنید برای که اونا هم احتیاج دارن که واقعا در فامیل مشکلات و مسائل چی بوده. یعنی اگر برگشتن گفتن، مثال عرض میکنم، دایی وسواس داشت، بید وسواس چی داشته، چی کار میکرده، حتی اونا رو یه جوری یادداشت کنید. چون برخی از اوقات عرض کردم دوستان پروی من اومدن گفتن وسواس بوده، بعد وقتی توضیح دادم اصلا وسواس نیست، کاملا یه بیمار روانی است، یعنی مسئله سایکاتیکه که به این صورت دارم. یا اومدن گفتن فرزند ما مثلا فرض کنید تنبل و بیکاره و لوس و فلانه، بعد از 2 دقیقه من اون اصلا بچه از افسردگی در از پا در میاد. هیچ کدوم از اونها
خیلی تنبله، مثلا این نهایت تنبل، اصلا یه جور عجیب شد. یعنی قبلا خیلی بچه فرندلی و خوب و اینا بود، از وقتی که برادرش این رفتار بعد زیاد انجام داده، اصلا جوری شده که به برادرش میگه بیا منو بزن، به برادرش پیشنهاد میده میگه بیا منو بزن، همه بازی هاش هم شده، همه صورتش مثلا چیز خط میفته و اینا، اصلا یه کاری عجیب غریب میکنه.
سرکار خانم ببینید، باز شما 3 دفعه لغت رو به کار بردید تنبل. از 100 تا بچه تنبل 95 تاش افسرده است، مثلا تنبلی نیست، مثلا نداره انرژی، مثلا براش مهم نیست.
خب این افسردگیشو
تست باید
انجام بدن یا از
مغزش باید چیزی دیگه؟ سرکار خانم شما میشه بیاد از دست از تخصص برداری و اینقدر نخواهید بدونید که چی نمیدونید؟ قربونتون، من با شما از اول این گرفتاری رو داشتم عزیز. بچه رو برید دکتر، همین گزارش رو دقیق بدید که چه میگذره، این که حالا چه تستی، چی کار باید بکنه، کی باید چی کار بکنه. الان هم که درباره فرزند دومتون میگید، میگم هر جا که فرزند اول میگید دوتاشون رو ببرید. ممکنه اونا برای یکی یه دستور آزمایشی رو بدن، برای یکی دیگه چیز دیگه. ولی چون از یه طرف اینا زمینهای ارثی و محیطی داره، تاثیرات بد و منفی که روی هم گذاشتن، همه اینا وقتی دست به دست هم بده، کنار هم قرار بگیره، تا تشخیص بیشتری برای هر دو است، راهنمایی بیشتری به شما میتونم بکنم و شما هم تو این گونه موارد فقط کوششتون این باشه که گزارش دقیق و درستی از واقعیت‌ها بدید. همین و همین، بقیه‌اش رو به عهده اونا بگذارید عزیز. و اگر بخواید شما درباره تست نظر داشته باشید، عقیده داشته باشید، گرفتار میشید. بله، شما الان دارید در محیط امریکا هستید، اونجا که میرید اونا اصلا یه زبان دیگه دارن، یه نوع گفتگوی دیگری درباره موضوعی از این قبیل دارن و چون گزارش دقیق شما خیلی خیلی مهمه، کار رو بسیار پیش میبره. در این باره از یه آدم آگاه که زمنانم ای بسا با مسائل تا حدودی پزشکی آشنا باشه کمک بگیری. مثلا یه پزشک ایرانی رو که مثلا متخصص هست رو کاملا آگاه کنید، کنار خودتون داشته باشید، او توضیح بده. گفتم هزینه های این کار ممکنه زیاد باشه ولی شما رو در بلند مدت آسوده میکنه و اگر چیزی هم بود میدونن باید چه بکنن، چون آنچه که شما میفرمایید موارد خطرناکی عزیز، یعنی اینا مواردی است که یک دردی است که من میگن نه این درد به خاطر اینکه خیلی زیاد غذا خوردی یا غذا رو اینجوری خوردی، یا یه دفعه معلوم میشه من سرطان روده و معده دارم و چون این احتمال دومی وجود داره من و شما نمیتونیم نسبت بهش بی توجه و بی اتناشه. تمام کوشش منم به شما این است که دنبال موضوعی جزئی کم اهمیت این دوربر نگردید، کاری به ماجرای کفشش نداشت باشید، به پاش کار داشت باشید، عینکش رو رها کنید، بچسبید به چشمش.
سوال آخرم که متفاوت هست میخواستم بپرسم، این پسرم که 9 سالشه یه دوست داره، دوان یه سال از خودش کوچیک‌تره، تن بچه تک خونه‌شون هست و مادر این بچه خیلی نظاره که براش هم با اختام گیما رو بخره و مثلا اصلا بهش کاری ندارم، از صبح تا شب پای لپتاپش هست و نمیدونم تبلتش هست و اینا. بعد با پسر من دوست شدن، اینا پسر من چند بار رفت میگرد که گوه داشت، هر وقت که میومد خونه خیلی مثلا میگو بی همه گیما رو داره و اینو داره و به هر چقدر بشیم ها بازی میکنه و اینا. بعد یعنی اصلا این بچه خود 600 دلار هر ماه فقط درآمد یعنی دولت بهش میده، یعنی مادره با این که اصلا یک احتیاج یعنی خودش هم از مالش خوبه، این 600 دلار فقط خرج گیم میکنه برای این بچه. بعد مدتی که این زیاد با هم رفت آمد میکردن، بچه من زیاد میرفتم زیاد میمده اینا، بچه من خیلی چیز شد، یعنی غمگین و اصلا یه حالتی شده بود که اصلا همش فقط گلو شکایت میکرد و من این ندارم و نمیدونم وقتی اینجورن. و بعد آیا دکتر که صحبت کردم گفت که این رابطه که دوتا با هم دارن اصلا به نفع پسر شما نیست، به خاطر اینکه این پسری که الان هم توی کودکیش همه چیز رو داره و اینجور هرچی دلش میخواد هرچی قدرش میخواد باز میکنه و هرچی میخواد میخره، ممکنه حتی در دوره
نوجوانیش
به حد برسه که دیگه
چیزی براش لذتی نداشته باشه. سرکا خانم بیاد بگید به من تو رو خدا نگید دیگران چه گفتن، ول کنید عزیز من، صبر کنید. باز رفتید شما اونجا. خیلی خب سوال از من بکنید، این که به یه کسی گفتید نه ایشون حرف بی خود زده، مشکلی نیست. مادری که برای بچه تکش پولی رو که میده خرج اسباب بازی میکنه، کاری هم به کارش نداره، داره بزرگترین خیانت رو به اون بچه میکنه. این در خصوص اون مادر بزرگ بود. بریم سراغ بچه شما. من همیشه عرض کردم اگر به من بگن 5 ثانیه وقت داری، مهمترین اساسی ترین توصیه تربیتیت رو به پدر و مادرها بکن، حرف با این است که دوست خوب برای بچه ها بخری، حتی قرار خرج کنی. این دوست برای فرزند شما هیچ خوب نیست، بنابراین این دوستی رو به تدریج بدون که باشه قطع کنید، که دوستی پیدا کنید که فرزندتون رو درگیر فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی کنه و سطح زندگیش، نوع زندگیش با شما و آنچه که شما درست و خوب میدونید به هر حال نزدیکتر باشه. این دوست با توصیفی کردید به درد فرزند شما نمیخوره، بدآموزی‌هاش و نوع رفتار غلط مادرش میتونه کار دست اون بچه بده و ناچار به بچه شما. بنابراین یک جایی رو پیدا کنید و دوستایی رو براش پیدا کنید که اونو درگیر ورزش بکنن تا اینکه بشنن بازی کامپیوتر کنن. این بازی‌های لعنتی بیشتر از 1 ساعتش در روزهای هفته و حد اکثر 2 ساعتش در ویکند اشتباه بزرگی است، آدما رو وارد مرحله عادت و اعتیادی میکنه که بعدن گرفتاری است. و باز همینجا بگم دست این بچهای 1 ساله و 2 ساله و 3 ساله این ابزار رو ندید، بدن از دست این اعتیاد رو در کودکی به وجود نیارید. بچه باید درگیر فعالیت‌های فیزیکی باشه نه اینکه نمایش بده در سن کم میتونه فرض کنید کامپیوتر رو چنین چان کنه. این چیزا رو بچه‌ها تو سنای بالا یاد میگیرن، براشون هم مفیده، اما بچگی نه. شما مران عزیز از اون دوست دورش کنید، برای که اون دوست کسی فرد مناسبی برای فرزند شما نیست. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم. تمنام. شنگ رجمند. امروز خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته سخنی با آقای محمد رضا مؤذنی داشتن که اون رو پخش میکنیم. بنابراین من همینجا از حضورتون خداحافظی میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
ماجیک تول. ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com. آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می‌کند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990
Masters of Law برامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی نامی بیرقی در تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین 1-866-577-70 mesrianilaw.com
بله شنوندگان عزیز 1-866-577-70 شماره تلفن تماس برای تماس با دفاتر دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور وکالت. تخصص دکتر رادنی مصریانی در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت و اخراج از کار به خاطر مسائلی چون نژاد، رنگ پوست، ملیت، ناتوانی بدنی، شرایط سلامتی، مذهب، جنسیت، بارداری و شرایط تأهل و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی شنوندگان گرامی در هالیوود، سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. 866-577-70 این شماره رو یادداشت بکنید و به خصوص در اتومبیل هاتون داشته باشید تا خدمت رو عرض بکنم. چرا آقای مصریانی سلام بر
شما. سلام به شما آقای مزدنی، سلام آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز. حالتون خوبه؟
من خوبم و شما رو میبینیم حالمونم همچین مشاله با دیدن چهره بخشاش و سرحال شما بهترم میشه. جناب مصریانی صحبت شد سر این که این اتومبیل هاشون رو این شماره شما رو بگذارن در اتومبیل ها. چرا؟ چون فصل سفره.
بله.
و برای سفرهای متعددی هست، چه از داخل لس آنجلس به خارج از لس آنجلس و خارج از ایالت و چه از ایالت های دیگه به کالیفرنیا و به خصوص جنوب کالیفرنیا و لس آنجلس. دستم به دامنتون آقای مصریانی.
همین مسافرت ها یا آخر سال یا تابستون، الان فرانه از یا آخر سال میشیم، خیلی دارن برن این برن برمیرن.
به چه صورت شما که وکیل من دکتر مصریانی، من از لس آنجلس میرم خارج میشم میرم به جاهای دیگه کالیفرنیا، یک، یا اینکه از کالیفرنیا خارج میشم میرم به ایالت های دیگه، چه جوری اگر در کالیفرنیا جاهای دیگه اگر تصادفی شد میتونم با شما تماس بگیرم، به چه صورت؟
ببینید کانسنتریشن پرکتیس ما، آفیس ما در کالیفرنیا هستش، ولی خب همطوری خودتون توضیح دادین من موکلینی دارم که دارن تو ایالت های دیگه مسافرت میکنن، خدا نکرده اتفاقی میفته، اگه کیس خیلی بزرگ باشه و متاسفانه صدمات بدنی جدی باشه، ما خودمون بازم اینوالو میشیم، معمولا یک وکیل لوکالی انتخاب میکنیم اونجا که با ما همکاری کنن برای مسائل دادگاهی ایالت دیگه، چون قوانین فرق میکنه بین کالیفرنیا و ایالت دیگه.
بله.
و در گذشته پرونده‌ای که ما داشتیم، حتی من اولین پرونده‌ای که انجام داشتم میدادم یه نفر فوت کرده بود ایالت دیگه که ما بس یک وکیلم لوکال اونجا گرفته بودیم که کمک کنه، ولی همه کارا رو داشتیم از اینجا برنامه‌ریزیشو می‌ذاشتیم، حتی ریسرچ‌ای که انجام میدادم برای قانون ریسرچ‌های قوانین اون ایالت بود و متأسفانه اتفاق میفته همونطوری که میدونی در مسافرت ها، و اگه اتفاق در کالیفرنیا بیفته که البته خودمون انجام میدیم همه کارا رو، اگه در ایالت های دیگه باشه خودمون اینوالو هستیم و مسترمایند اون پرونده خواهیم بود، ولی برای اینکه کمک بشه برای ما لوکالی که نفر رو اونجا داشته باشیم، وکلای هستن در ایالت های مختلف که ما با اینا همکاری میکنیم. اگه کیس یه مقدار کوچیک باشه در ایالت های دیگه، خیلی موقع دوستان که به ما زنگ میزنن اطلاعات اون وکلایی که ما میشناسیم بهشون میدیم، مثلا به ما زنگ میزنن میگن وکیل شما در اریزونا کیو میشناسین، تو نیویورک کیو میشناسین، یا تو لاس وگاس الان داشتیم تو نوادا کیو میشناسین، داشتیم قبل از برنامه روش صحبت میکردیم و اون وکلا رو در اختیار دوستان میذاریم. ولی خیلی کسانی هم هستن که از ایالت‌های دیگه یا حتی از کشورهای دیگه وقتی میان اینجا، من خیلی الان پرونده داریم مثلا یه نفر از یه کشور دیگه اومده فامیلاشو اینجا ویزیت کنه، متاسفانه تصادف میشه یا زمین میخوره اتفاقی میفته و یه هفته دو هفته بیشتر اینجا نیستن، میان ما رو ریتین میکنن برای اون پرونده تریتمنت. یه سری دکترایی که لازمه اینجا برن میرن obviously، یا بیمارستان رفتن، حالا یکی دو تا دکتر بخوان ویزیت بکنن خیالشون راحت باشه ما اون رو در اختیارشون میذاریم، بعد تریتمنت رو میتونن ادامه بدن در کشور دیگه و ما معمولا این پرونده رو میدیم ترنسلیت بکنن برامون. بعضی موقع بیل وجود داره، بیلای پزشکی، بعضی موقع توی کشورهایی هستن که نه، مثل کانادا یه سیستمی دارن که امکان داره بیل دکتر نباشه چون دولت مخارج این پزشکا رو میده، ولی خب اگه یه نوع لینی وجود داشته باشه از اون هلت اینشورنس اونا رو میگیریم. این کارا رو همه رو ما براشون انجام میدیم، ولی بازم پرونده یک ارزشی داره به خاطر اون پین اند سافرینگ، به خاطر اینکه یه نفر دست و پا شکست یا اتفاقی افتاده یا دردی کشیده تا آخر عمر امکان داره گرفتاری داشته باشه به خاطر یه اتفاقی افتاده.
پس من از آلمان میام اینجا، میام کالیفرنیا، یه متاسفانه تصادفی دارم و با شما تماس میگیرم و بعد هم که باید بعد از حالا اگر که زیاد جدی نباشه یا اگر بی مقدار جدی باشه میرم بیمارستان، بعد از این مرخص میشم یه هفته دو هفته برمیگردم کشور خودم.
بله.
همچنان اگر اونجا هزینه هایی باشه و من اینجا کیسی داشته باشم و مقصر طرفی باشه که در کالیفرنیاست، من میتونم اون هزینه ها رو هم دریافت بکنم.
البته باشه. البته ما پروندهایی داریم که فامیلای موکلین ما از ایران اومدن ویزیتشون کردن، اتفاق افتاده مثلا اینجا زمین خوردن اومدن یونیورسال سیتی رو ببینن اور سامثینگ، زمین میخورن و یه مدار دکتر اینجا میرن قبل از که برگردن به ایران، برام که میرن ایران ادامه میدن اون تریتمنت رو، ما پرونده رو برای اینجا داریم براشون انجام میدیم.
پس پیشنهاد میکنم چون خوشبختانه رادیو همراه در ایران هم شنونده بسیار داره، اگر در ایران هستید قصد مسافرت به آمریکا و کالیفرنیا دارید، پس شما تلفن دکتر مصریانی رو یادداشت بکنید، 866-570-70. من این رو تکرار میکنم و تأکید دارم شنوندگان عزیز، چون برای خود من بارها اتفاق افتاده، موقعی که آدم درگیر متاسفانه تصادف میشه و این گونه رویدادها پیش میاد، ذهن آدم به قول خودمون اصلا کار نمیکنه، مغز آدم وای میسه و اون لحظه خیلی مهمه که بتونیم از یک وکیل کمک بگیریم و باش مشورت بکنیم که آقا من الان اینجا تصادف کردم، کجا هستم، کدوم شهر هستم، کدوم ایالت هستم، کالیفرنیا هستم، اینجا به این صورت تصادف اینجوری چه بکنم. صحبت میکنیم با آقای دکتر رادی مصریانی، شنوندگان عزیز، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با 20 سال تجربه موفق در امور وکالت و متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات و زمین خوردگی و حمله حیوانات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و هرسمنت، و دفاترشون در هالیوود، سانتا مونیکا و شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی، که البته جزو یا عضو 50-50% ایرانیان هم هستن، 818-50-50-100 اگر شما را رو گم کردید یا داشت نکردید از 50-50-100 هم میتونید بگیرید و یا یلو پیج ملی. جناب مصریانی،
بله جالبه که گفتین الان برای تلفن که نگهدارین، ما بعضی موقع دیر وقت حتی شبا امکان داره من تلفن بگیرم چون 24 ساعته انسرینگ سرویس داریم، حتی وقتی که آفیسم بسته است و یا خود من یا وکلای دیگه در آفیسم، معمولا وقتی یه نفر زنگ میزنه اونا کانکت میکنن موکل رو به ما برای مسائل امرجنسی، و بعضی موقع کسی زنگ میزنه ساعت مثلا 10-11 شب میگن تصادف کردیم ما، این اتفاق افتاده من چیکار بکنم، نمیدونم یا پلیس اومده این سوال رو داره میکنه یا شاهدی وجود داره یا وجود نداره، سوالایی که واقعا کسانی هستن خب هول میشن and I don't blame them، نمیدونن چه آپشنایی دارن، چه کارهایی میتونن انجام بدن. اون موقع ما step by step بهشون توضیح میدیم نگران نباشین، یا مثلا میپرسن من نمیدونم برم با آمبولانس یا نه، بیمه ندارم، نگرانم، تصادف به این نحوه اتفاق افتاده، فکر میکنین این پرونده ای هست که ما بتونیم این مخارج رو پس بگیرم اگه برم امرجنسی روم یا نه، هر سوالی که باشه. بر همین وقتی این تلفن ما رو اگه نگه داشتین، خدا نکرد اتفاق افتاد یا زمین حتی خوردین، مطمئن نیستین چه پرونده ای از اون مکان بگیرین به خاطر زمین خوردگیتون، همین رو ما بتون سعی میکنیم توضیح بدیم.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین آقای مصریانی عزیز. خب میدونم پزشکا باید آنکال باشه.
بله.
خب پزشکا شرایطشون فرق کنه، پس شما به نوعی آنکال هستید. الان من در کریسمس و سال نو و تعطیلات این چند روزه، امکانش هست که اگر اتفاقی برای من بیفته بتونم با شما تماس بگیرم به حالا جوابگوی سوالات من باشید؟
امیدوارم فقط اتفاقای خوب بیفته برای شما، یا اگر رفتین لاس وگاس فقط بردین و اینا زنگ بزنین به من شیر بکنین که من خیلی بردم اینجا بودم. ولی خدا نکره اگه اتفاقی بعدی بیفته براش، ما در اختیار شما هستیم هر موقع. اگه حتی خود منم نباشم که بتونه اون انسرینگ سرویس منو پیدا بکنه، وکلای دیگه در آفیس من هستن. ما هفت تا وکیل هستیم، بالاخره یکیمونو میتونین راحت پیدا کنین.
بسیار عالی شد، من خبر خوشی بود برای خود من، چون معمولا من پیش زمینم این بود که حداقل این روزای تعطیل دیگه بعد خیلی آسته برم آسته بیام، چون که با یه وکیل تماس گرفتن شاید خیلی سخت‌تر بشه. و ممنونم که این خبر خوش رو دادید شنوندگان عزیز، برای شما هم خبر خوشی میتونه باشه. و یه احساس آرامشی داره آدم وقتی که حس میکنه که الان من به هر حال استارتو میزنم و راه میافتم تو این جاده و میرم به مسافرت، خیالم راحته که حضور یک وکیل رو با خودم دارم، حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق تلفن حداقل. جناب مصریانی عزیز، سال داره نو میشه، به هر حال مسافرتام هست، بارندگیام شده، حالا این چند روز البته اینجا خوشبختانه بارندگی نیست و مردم میتونن کریسمس همچین بدون بارون رو داشته باشن، اما میدونم که خیلی درینک و درایو و اینا هم به وجود میاد به خصوص این شبهای سال نو.
بله.
در مورد پرونده‌ای که شما دریافت میکنید چه تغییراتی هست؟ آیا تعداد زیاد میشه؟ شما چه توصیه‌ای دارید برای؟
بله، متاسفانه موقع زمان ساله که کیس‌های تصادف خیلی ما بیشتر میبینیم، حتی کیس‌های زمین خوردگی مخصوصا در هوای بارونی. بله، حتی اگه بارون هم نیاد، ولی خیلی به خاطر اینکه من احساس میکنم یه مقدار بیشتر درایو میکنن این آخر سال، برای همین این پرونده همیشه شلوغ‌ترین زمانیه برای آفیس ما روی این نوع پرونده ها. حتی کیسای اخراج هم فکر کنم قبلا بهش اشاره کردیم که امور کارمند و کارفرما معمولا آخر سال خیلی اخراج بیشتر میبینیم تا زمانهای دیگه. ولی اگه کیسا رو چه تصادفی هر نوع کیسی باشه، حتی اگه شما براتون مشکل باشه که به ما رجوع کنین، ما یه خانم ایرانی به من زنگ زده بودن برای یه کیس تصادف که داشتن، گفتن متاسفانه برای من مشکله که بیام پیش شما چون ماشینم هم خسارت دید و اینو، فوری ما یه نفر رو فرستادیم که همه پیپر ورک رو میبره اونجا بهشون توضیح میدن
محل تصادف،
محل تصادف یا اصلا خونه خودشون، تا میرن خونه اگه بیمارستان باشن، نمیدونم مطب دکتر، حتی کسانی موزنیم ما مطب دکتریم، دکتر تعریف آفیس شما رو کرده، شما میتونیم بیاین اینجا، چون من واقعا وقت نداریم و برام مشکله که بیام رجوع کنم به شما، ما یکی رو میفرستیم اونجا هر جایی که باشن.
آفرین شما مطب... آقای مصریانی، این خبرای خوشو گذاشتین آخر سال، آروم آروم داریم میدین. من تا اینجا امروز خیلی خبرای خوش، پس شما میفرستین افرادی رو بیان برای حتی منزل، حتی محل تصادف یا محل آفیس دکتر،
روز شب ویکند فرقی نمیکنه. ما یه نفر فقط داریم، کارش فقط اینه که آدم میره این بر اون بر که پیپر ورک ها رو ببره، کمکشون بکنه، و فقط هم نیست که پیپر ورک رو ببرن اونجا، نه میشینن همه رو صفحه به صفحه توضیح میدن، کمکشون میکنن که پر بکنن. بعضی امکان داره انگلیسیشون زیاد قوی نباشه که بخوان فرمای ما رو پر بکنن، تمام این کارا رو براشون انجام میدن اونجا و تمام اطلاعات پزشکای مختلف، کلینیکای مختلف، دکترای متخصص در اسپشیالتی‌های مختلف که اینا لازم دارن. مثلا تصادف میشه، نفر تو اورنج کانتی هستش، خب اوبویسلی نمیخواد تا لس آنجلس درایو کنه برای یک پزشک،
درسته؟
خب دقیقاً ما بهشون میگیم چه دکترایی، حالا چه اورتوپدیک سرجن باشه، نورولوژیست باشه، پین منیجمنت باشه، فیزیکال تراپیست باشه، هر چیزی که بخوان ما در اختیارشون میذاریم. معمولا این پزشکایی هم که من باشون کار میکنم، پزشکایی هستن که یا خودم بهشون رجوع میکنم که پرابلمی دارم یا مشکلی دارم، یا اعضای خانواده منم میرن پیش این پزشکا، برای اینکه میدونم رپیتیشن خوبی دارن، هم از لحاظ پزشکی هم در دید شرکت های بیمه، چون میدونن اینا کسانی نیستن فقط بخوان پرونده سازی بکنن، نه پزشکای واقعی هستن.
خب بذارید من خبرهای خوش رو مرور کنم. در شنوندگان عزیز، سال نو، برای این روزهای کریسمس و سال نو خواهد اومد، این مژده رو دادن جناب آقای مصریانی عزیز که در همین ایام، در همین روزها، به صورت 24 ساعت اگر خدای نکرده اتفاقی برای شما یا عزیزان شما افتاد، شما میتونید با دفاتر دکتر مصریانی تماس بگیرید، با شما تماس خواهند گرفت و به صورت 24 ساعته و به خصوص در شرایط و موارد بسیار حساس هر چه سریعتر با شما تماس میگیرن و راهنمایی های لازم رو به شما خواهند گفت. من فکر میکنم بردن یک پرونده و گرفتن حق قانونی و حد اکثر و مکسیموم خسارت قانونی یک استراتژی است که باید درست عمل بشه، درست پیاده بشه و نتیجه درست هم ازش گرفته بشه. و همینطور یه خبر خوش که اگر در نقاط دور هستید و یا اینکه امکان مراجعه به دفاتر وکیل و یا پزشک خاصی در شهر خاصی رو ندارید، میتونید باز هم از دکتر مصریانی و همکارانشون کمک بگیرید، برای اینکه معرفی میکنن به شما پزشکا و جاهایی که نزدیک به منزل و محل کار شماست. درست گفتم؟
بله. ما بعضی وقتا تلفن میگیریم کسانی که وکیلشون ما نیستیم، یه وکیل دیگه دارن و میگن ما یه دکتری میخوایم، کیو رکامند میکنین که روی لینک کار بکنه در این ایریا یا در این رشته.
درست.
هیچ پرابلمی ندارم از اون که بتونیم کمک بکنیم، همینان و من اطلاعاتو باشون شیر میکنیم. بجز این اگر ماشین لازم بشه، تو بشه، رنت کار لازم داشته باشن، مثلا تو این هالیدی ها شاید مشکل باشه، همین کار رو ما براشون میزون میکنیم، آماده میکنیم که هیچ درسری نداشته باشن، حتی ماشین رو تو میکنیم از خونهشون اگه درایویبل نباشه، بدون هیچ نوع پولی که بخوان خودشون جلا پرداخت کنن. وقتی ما وریفای میکنیم میدونیم بیمه وجود داره، همین کار رو با شرکت بیمه انجام میدیم. میدونم وقتم کمه، آخرین سورپرایزم اینه که ما پرایس مچ گارانتی که داریم، اگه شما هر ریتی از هر لا فرم دیگه گرفتین، چون میدونم بعضی موقع ریت برای مردم خیلی مهمه، با اینکه به عقیده من اون مهمترین چیز نیست، کیفیت کار مهمه، اون نتیجه که وکیل بگیره، ولی شما هر ریتی گرفتین نگران نباشین، ما اونو براتون مچ میکنیم.
به به. آقای مصریانی عزیز بسیار ممنون،
خواهش میکنم،
و خبرهای خوش دادید. سال بسیار خوبی رو برای شما و همکارانتون آرزو میکنیم و تعطیلات شما هم خوش بگذره، و به همکاران شما و خانواده گرامیتون. شنوندگان عزیز، برای تماس با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون میتونید با شماره تلفن 866-570-70 خواهش میکنم یادداشت کنید، 866-570-70، و یا همین الان روی تلفن‌های موبایل خودتون رو سیو بکنید و سفر بسیار سیف و خوشی داشته باشید پیشاپیش. بار دیگر سال نو مبارک. ممنون آقای مصریانی،
خواهش میکنم تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 704